به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره، چون از بقایای از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جویها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سرخس ها صحبت داشتیم که سرخس ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سرخس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگه ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد و نمو سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از رجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه ساقه و برگ قیمی باشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات زهر البزر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بزر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات زهر البزر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و سپرم به معنای دانه می باشه، که این نباتات دانه هایشان ظاهر می باشه، آشکار می باشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمی باشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها می باشه و می خاطر ایره به نام زهر البزر یاد میکنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگایشان همیشه سبز میباشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگایشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول میکشه تا برگ نباتات زهر البزر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات زهر البزر بودن. راجع به نباتات مخفی البزر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشد، که نوع نباتات تخم های در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه میباشه احاطه شده و میخاطر به نام محفل البذر یاد میشه، که این نباتات که هستند میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه میباشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشه. راجع به طبقه بندی نباتات محفل البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پله یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که است از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده می شه و انسان ها با استفاده از سرقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح این محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی و همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسمه هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی‌پله‌ای به نام ترایکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و بین بطن چپ و شریان اپر دریچه شریان اپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از اون راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه ایره به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که همین جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. و راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم تراهیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم تراهیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های مختلف را انجام میده، مثلا تکثر میکنه، رشد میکنه یا هم عملی هضم انجام میده، در اثر از این مواد مضر و همچنان بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شوه تا همین حجرات بتونه فعالیت های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع آوری میکنه و به اعضای تراهیه انتقال میکنه که بعد از اون که به اعضای تراهیه انتقال شد یه از بدن خارج میشه که یکی از این مواد ها کاربن دی اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفید شد جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافی که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهمی را داره که میایم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میایم راجع به اعضای سیستم تراهیه صحبت های می داشته باشیم که سیستم تراهیه متشکل از اعضای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار می باشه که در قدم اول میایم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستند که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها به دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگهای خون و تیوبهای انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی ناف گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیا. بعد از او راجع به ساختمان گرده میم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم با حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتریا سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1 میلیون امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که است مویرک ها در داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل مانند را به خود می گیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از یوتیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل میابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک ها جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیاوی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مو خون دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشناسیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از این میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی این رسوب های قبلی یا سابقه سبب از این میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که از طریق حالبین به مثانه برسه و وقتی که دفع ادرار شد این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت بگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همی سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت می باشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی می باشه، همچنان بعضی از میکروب ها می باشه، بعضی از باکتری ها که در خون می باشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از این که زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیره؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در ما خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیک ها میباشه امی این شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز زیاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیر نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار امی دیالیز گرده انجام داده شود. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که میخواد گرده خود به شخص بتک گردهش تخریب شده باید خون از این دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گیرنده را ما به مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی ما را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد میسازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اکولوژی و جایز و صحبت های داشتیم، ما گفتیم که علم که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست مورد مطالعه قرار میده به نام اکولوژی یاد میشه، که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او و را اکوسیستم میگه، که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و محیط غیر زنده میباشه. بعد از او گفتیم که اجزای اکوسیستم را به خانش گرفتیم، گفتیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه، که زمان مطالعه یک جمعیت نمیتونیم تاثیر موجودات زنده را بالا یکدیگر مشاهده کنیم، که یک اکوسیستم مجموعه از اجزای زنده و غیر زنده را بالا یکدیگر میباشه. بعد از او هم راجع به این صحبت های کردیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه و همینطور باکتریا و پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه. بعد از راجع به انواع اکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده وجود داره، که ساختمان وجود گوسان تاری تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف توافق حاصل میکنه. و بعد از راجع به اکوسیستم خشک صحبت کردیم که دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه، که اجزای غیر زنده البته از این نوع محیط که هسته شامل خاک، آب و همچنان اقلیم خاص از میباشه، و همچنان گفتیم که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا میباشه که با مدت طولانی ادامه پیدا میکنه. و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتاتی بودن که تنها در می در زندگی میکردن، که به یا بایوم گفته میشه، مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنارها درختان خاص منطقه که مربوط از و میشه بلوط، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود بود. خب شکزن عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما اکوسیستم بحری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 98 الی 101 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب اکوسیستم بحری چیست؟ شاگردان عزیز، 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده، که موجودات ابحار و اقیانوس ها در سطح زمین گواهی مطلب می باشه، که دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه. اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم ها نیز متفاوت می باشه، طوری که اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت و همچنان عمق و میزان عبور روشنایی افته به داخل آب می باشه، که تمام نباتات و همچنان حیوانات به اندازه و شکل مختلف در داخل به ابحار و همچنین در اقیانوس ها زندگی میکنن، که امی حیوانات شامل بزرگترین حیواناتشان شامل نهنگ های آبی هم بلو ویلز و کوچکترین موجودات زندگی مثل پلانکتون ها میباشه، که اینها همه اجزای زنده اکوسیستم های بحری را تشکیل میدن، که پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتیز هم اتوتروف هستند و هم به حیث تولید کننده اولین حلقه زنجیره غذایی در داخل اکوسیستم بحری را تشکیل میدن، که در ابحار هرچی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم همی درجه حرارت هم کمتر میشه. پس درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرم میباشه و یعنی گرمتر از عمق آب میباشه، و پایین که بریم هرچقدر که پایین بریم یا به عمق می آب بریم درجه حرارتش پایین تر شده میره. پس بعد از او هم میگیم که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهای قطب ها به مراتب گرمتر است و درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت و همچنان خاصیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آب های نزدیک به قطبین زندگی میکنه با آب سرد توافق میکنه، و حیوانات مناطق گرم به محیط گرم به خاطر دمی هایشان ضرورت دارن. با مو اندازه که درجه حرارت بر زندگی موجودات زنده آبی تاثیر میگذاره، اما قسم عمق و شعاع آفتاب نیست تاثیر خطر داره، چون که موجودات زنده که در ساحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق نمودن تا همواره با موج آب هم برخورد کنن و هم از هوای آزاد استفاده کنن، که هر چی از طرف ساحل به طرف آب پیش بریم عمق بیشتر و بیشتر تر میشه، چون که شعاع کافی آفتاب به این قسمت میتوه و پس آب گرم میباشه و انواع نباتات مثلا نباتاتی که در بحرها زندگی میکنن و همچنان ماهی ها، سنگ پشت ها و دلفین ها را ما میتونیم ببینیم. و بعد از این منطقه عمق آب زیاد میشه، که در این ساحه که به نام اوشیانیک زون یاد میشه پلانکتون ها و همچنان نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسماهی ها موجود است، که تمام از یا در امی قسمت موجود می باشه، که قسمت تحتانی بحر جایی است که هیچ گونه شعاع یا روشنایی آفتاب به اوجا نمیرسه و همچنان بسیار سرد می باشه، که حیوانات مثلا ماهی ها، کرم ها و همچنان خرچنگ ها در اینجا یافت میشه، که با عمق سردی و تاریکی یا توافق میکنن، که این موجودات زنده غذای خود را از مواد میگیره که از سطح آب به عمق آب میآیه. خب شاگردان عزیز، با اکوسیستم بحری آشنا شدیم، حال میایم با اکوسیستم های آب تازه یا هم فرش واتر اکوسیستم آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، چیز چشمه و دریا از چه چیزی زنده ساخته شده؟ چشمه ها، دریا ها و جهیل ها هم از آب تشکیل شدن که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و باران و آب شدن می برف و یخ های که در کوها موجود می باشه جوچه های خرد تشکیل می گرده که به طرف دامنه کوها جریان پیدا می کنه که جوچه های تشکیل شده با هم یک جا می شود و جوی های بزرگ تر به وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل می شه که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود میاد و تمام موارد را که حالا ذکر کردم یا تمامشان اکوسیستم آب های شیرین یا تازه را می سازه که ریگ، خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه با آب آب که می باشه موجود زای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه می باشه و همچنان نباتات که در دو طرف جریان آب قرار دارن الجی و خزه های روی سنگ ها یا موجودات کوچک داخل آب مثلا ماهی ها، حشرات، بقه ها، حلزون ها و غیره از جمله زای زنده اکوسیستم آب های تازه یا هم شیرین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از می مراجعه به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های می داشته باشیم. خب عمل متقابل در اکوسیستم چیست؟ شاگردان عزیز، با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثلا یک پلنگ زیر نظر بگیریم که بسیاری مطالب مثلا با مانند نوعیت غذایی که میخوره، چه قسمی باشه، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان برای ما واضح خواهد شد که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر و دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته می باشه که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد موجودات زنده پی میبرند و ارتباط بین این نوارا با انواع دیگر مطالعه میکنند که همچنان تاثیرات در جای غیر زنده اکوسیستم را هم برای انواعی که آلیت کردم با در مورد ازیا بررسی میکنند و مورد مطالعه قرار میدن که طور مثال یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله گوزن صرف یک گوزن را مورد مطالعه قرار دهد و در مورد روابط از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زیست میکنه یا هم زندگی میکنه تحقیق کنه که در حالی که ممکن یک اکولوژیست دیگر هم یک اکولوژیست همکارش که باشه امو گوزن را از نگاه تاثیرات محیط زیست یا مثلا سردی، گرمی، خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار دهم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجبه هم معلومات به دست میاریم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی کرده نمیتونن. مثلا شاگردان عزیز، تا شما هم میدونن که اجتماع مجموعه افراد است و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف دارن که تغییر در یک اجتماع باعث تغییر در یک جامعه میشه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیواناتی که از موش‌ها تغذیه میکنه نیز زیاد میشه. خب این بود درس امروزی. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. گفتیم که 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده که موجودات ابحار و همچنین اقیانوس ها در سطح زمین شاهد امی مطلب می باشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه که اجزای زنده و غیر زنده در این نوع اکوسیستم ها نیست متفاوت میشه. مثلا اجزای غیر زنده از عبارت از آب، درجه حرارت آب، عمق آب و میزان عبور روشنایی آفتاب به داخل آب می باشه و تمام نباتات و حیوانات به اندازه و اشکال مختلف در داخل ابحار و همچنان اقیانوس ها زندگی می کنند که بزرگترین حیوانات از نهنگ های آبی هم بلو ویلز می باشه و کوچکترین موجودات زنده از پلانکتون ها می باشه که اینها تمامشان اجزای زنده اکوسیستم های بحری می باشه. و ما گفتیم که در ابحار هرچی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین میریم درجه حرارت کمتر میشه که درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرمتر از عمق آب میباشه که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهایی که قطب ها به مراتب در قطب ها وجود داره به مراتب گرمتر میباشه که درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آبهای نزدیک به قطب زندگی میکنن با آب سرد توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم که در مناطق گرم زندگی میکنن با محیط گرم به خاطر ادامه حیاتشان ضرورت دارن که موجودات زنده که در سواحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق میکنه که با امواج آب برخورد کنه و هم از هوای آزاد استفاده کنه. یعنی به این نوع محیط توافق میکنه که هر چی از طرف سواحل به طرف آب پیش رویم عمق آب بیشتر و بیشتر تر میشه. بعد از اون ما راجع به این صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چیست که چشمه ها و همچنان دریا ها یا تمامشان و همچنان جهیل ها از آب تشکیل شده که مثال های از سیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و با باریدن باران و همچنان آب شدن برف‌ها و یخ‌هایی که در کوه‌ها موجود می‌باشد، جوچه‌های خرد تشکیل می‌شود که این جوچه‌ها به طرف دامن‌های کوه جریان پیدا می‌کنند که همین جوچه‌های که تشکیل شده یا با هم یک جای می‌شود و جوی‌های بزرگ را به وجود می‌آورد که در نتیجه همین جوی‌های بزرگ هم یک جای می‌شود و دریا را تشکیل می‌دهد که چشمه‌ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود می‌آید که تمام این مواد اکوسیستم‌های آب‌های شیرین را یا هم آب‌های تازه یا شیرین را می‌سازد که ریگ، خاک و همچنان سنگ‌های که در مسیر آب قرار دارن همراه می آب که موجود می باشه یا اجزای غیر زنده اکوسیستم آب‌های تازه می سازن و نباتاتی که در هر دو طرف جریان آب قرار داره، الجی و غذاهای روی سنگ‌ها و همچنان موجودات کوچک داخل آب، ماهی‌ها، حشرات و همچنان بقع‌ها و همچنان حلزون‌ها و غیره، تمامشان از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب‌های تازه یا همشیرین می باشن. بعد از او راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت‌های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم با مطالعه انفرادی یک موجود زنده، مثلا مثال خوب شما پلنگ را کردیم که بسیاری مطالب از زیره که نوعیت غذایی که می‌خوره، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان، تمام از یه با مطالعه انفرادی واضح میشه که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن